باز چون زن بود حضرت به مسافه زن نرفت، یا اینکه دیگه بعد از اون دیگه جنگ عمومی آغاز شد.
بله.
اما مابقیشون به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه کشته شدن به اقرار بسیاری از روایات تاریخی، از جمله طبری نقل میکند که میگه اون کسی که اصحاب اللواء رو کشت و کان الذی قتل اصحاب اللواء علی، علی بود که این اصحاب اللواء و پرچمداران قریش رو عرض کنم که کشت. و در روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که اون حضرت فرمود که و کان اصحاب اللواء یوم احد 9 قتلهم علی ابن ابی طالب عن آخرهم. در ارشاد مرحوم شیخ مفید این روایت بله. آمده که اصحاب اللواء پرچمداران در روز احد 9 نفر بودن که امیرالمؤمنین تا نفر آخر اونها رو به قتل رساند. بنابراین اگر در میان نام کسان دیگری به عنوان افرادی که از زبیر و امثال اینها بعضا نام برده شده در برخی روایات که اینها سهیم بودن در قتل اصحاب اللواء، با این روایات سازگار نیست. حتی به حمزه هم نسبت دادن که مثلا نفر دوم رو حمزه کشت، اما میتوان گفت که نه، اون روایت که راجع به حمزه هست که حمزه به اصطلاح حمله کرد و شمشیر رو متوجه اون فرد مشرک کرد و تا شش او رو شکاف پایین رفت، این مربوط به عرصه عمومی نبرد چه بسا بوده و در اینجا آورده شده، چه بسا روی اغراضی که این فضیلت انحصاری رو از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بگیرن. به هر حال هم با توجه به نقل طبری از اهل سنت، هم با توجه به نقل امام صادق علیه السلام، میتوان گفت که اصحاب لوا به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه کشته شدن و بعد جنگ عمومی آغاز شد. تو این جنگ شجاعت کسانی زبان زد هست، در رأسشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حمزه شجاع بود، به اسدالله و اسد رسول ملقب شد از جانب پیامبر اکرم، ابو دجانه فردی است که شجاعتش معروف در احد و جریان داره، مسئله اعطاء شمشیر به ابو دجانه گفته شده، خیلی از مورخان نقل کردن این رو که رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از آغاز درگیری سپاه رو که مرتب می‌کردن شمشیری رو برداشتن، فرمودن که من یأخذ هذا السیف بحقه، کیه که حق این شمشیر رو بتونه ادا بکنه.
شمشیر خودشون بود؟
بله شمشیر بود، حال به حال پیامبر اکرم حال شمشیر خودشون شمشیر انتخاب کردن، فرمودن که کیست که حق این رو ادا بکنه. و گفته شده که برخی ها برخواستن و اظهار آمادگی کردن، پیامبر اکرم شمشیر بهشون نداد و ابو دجانه برخواست و اظهار سوال کرد. او سوال کرد گفت که ما حقه، حق این شمشیر چی یا رسول الله؟ حضرت فرمود که ان تضرب به العدو حتی ینحنی، اونقدر دشمنو باش بزنی که این کج بشه این شمشیر.
بله یعنی خیلی دیگه
تا آخر تا اونجا
پایداری و شجاعت نیاز داشت.
میگه ابو دجانه گفت من اظهار آمادگی کرد و پیامبر شمشیر بهش داد. البته گاهی این سوال مطرح شده خب چرا به اون دیگران نداد پیامبر اکرم، یا به خاطر سابقه‌ای که از اونها سراغ داشت در جنگ ها مثل بدر و اینها، یا به خاطر این سوالی که ابو دجانه کرد و پیامبر فهمید که به هر حال او آمادگی لازم برای این کار رو داره.
بله
تبیین کرد براش حق این شمشیر چی هست، شمشیر رو داد. بعد گفته شد ابو دجانه این شمشیر رو گرفت در حالی که دستمال قرمز بی پیشانی بسته بود و بخشی از اون دستمال هم روی شانه هاش افتاده بود، شمشیر که با حالت غرور و تبختری میان دو سپاه حرکت کرد، چند قدمی راه رفت و خب بر بعضی گران آمد یک چنین صحنه ای و این گونه این حرکت کردن ابو دجانه. یا رسول خدا صلی الله علیه فرمود که انها لمشیتون یبغضها الله الا فی هذا الموطن. بله این جور راه رفتن متبخترانه و متکبرانه راه رفتن خوبی نیست و خداوند دوست نمیداره مگر در چه موطنی، یعنی الان عرصه نبرد و قدرت نمایی چون مقابل دشمنه طور نیست این طور حرکت کردن و اظهار قدرت مقابل دشمن، اما خب در حالت عادی بله. مؤمنان با تواضع موظفن که حرکت کنن. و اتفاقا ابو دجانه گفته شده که حالا باز قبل از اینکه این رو عرض بکنم، از همون ظلم هایی که در حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه متاسفانه صورت گرفته، اون دست های جعال و قرض‌وز در تاریخ آمدن نقل کردن که نام امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم جزو کسانی ذکر کردن که این شمشیر رو طلب کرد در اونجا و پیامبر اکرم شمشیر رو بهش نداد، که خب این عجب. بطلانش از هرمن شمس علی که شجاعت زبان زده و اصلا در جای خود داره امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این عرصه عرصه ای نیست که علی بیاد، علی تخصصا خارج از اینجا، پیامبر خطابش به مسلمان هاست. و یک نقل متفردی هم هست که این رو فقط در ینابیع المودة این رو نقل میکند و اصلا با برحال جایگاه امیرالمؤمنین و شجاعت حضرت و نگاه پیامبر به امیرالمؤمنین، خب مشخصه امیرالمؤمنین که در بدر نیمی از کشتگان بدر به دست اون حضرت کشته شدن، چطور میشه پیامبر اکرم شمشیر رو به علی نده؟ دیگه به کی میخواد بده؟ اگر این شمشیر رو به علی نده به کی میخواد بده؟
بله
تردیدی نیست، این در دوره برحال معاویه و عرصه ای که بر ضد امیرالمؤمنین روایات جعل میشد، اینها همینطور جعل شد و تزریق شد در متون روایی ما. و ابو دجانه نشون داد که به هر حال اهلش هست و جزء کسانی است که در کنار پیامبر اکرم ثابت قدم موند
در اوهه حوادث،
که بله وقتی که جنگ مغلوبه شد و مسلمان ها دیگه شروع کردن به جنگیدن با استقامت حمزه امیرالمؤمنین، ابو دجانه، سهل ابن حنیف و یکی دو نفر دیگه نام برده شده، اینها ابو سمه مثلا، بعضی از انصار، اینها ثابت قدم موندن در کنار پیامبر و این شجاعت زیادی از خودشون نشون میدادن. سپاه کفر از طرفی با این شجاعان مواجه شد، از طرفی با سقوط پرچمهاشون مواجه و قتل پرچمدارانشون مواجه شد و حمله همه جانبه مسلمان ها، و از اون طرف با تیراندازی اون 50 نفر اصحاب عبدالله ابن جبیر بر روی جبل عینین مواجه شد و پا به فرار گذاشتن. در حدی که این زنانشون مثلا تو بعضی از نقلای مسلمان ها هست که در حد بود که ما راحت میتونستیم هند و امثال اینها رو بکشیم و به هر حال اسیرشون بکنیم، و پا به فرار گذاشتن، از زنهاشون غافل شدن، از کالاهاشون فلان غافل شدن. و این یک عرصه نبرد و احد هست که به هزیمت و شکست سپاه کفر انجامید، اما متاسفانه
برق
برمیگرده.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم آقای دکتر جباری. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید و ادامه حوادث غزوه احد رو بشنوید.
سحرا کبوتر ده میره تا دیدن خوشی، با از اون از تو میخونه سر گل دسته توهی، تو همون خوشید عشقی که طلوع تزلی شد، رو به هر آینه کردی تصویرش روی علی شو، پیشونیت مشرق صبح خورشید فردا تو دست آسمون، فرش قدم ها نبض دریا ها تو دست.
بخش پایانی زلال تاریخ تقدیم شنوندگان گرامی رادیو معارف میشه. آیه دکتر جباری، درباره غزوه احد بحث میکردیم، گفتید که وقتی که جنگ از مرحله نبرد تن به تن وارد مرحله فراگیر و عمومی میشد، به هر حال دلاوری های بزرگانی مانند علی بن ابی طالب علیه السلام و جناب حمزه سیدالشهدا و برخی دیگر از یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله باعث شد که نبرد به نفع مسلمانان رقم بخوره و سپاه قریش گریختند. خب در ادامه چه اتفاقی افتاد که به تعبیر شما ورق برگشت؟
خب وقتی که سپاه شرک دچار هزیمت و شکست شد و پا به فرار گذاشتند، شیرازه سپاهشون از هم فرو پاشید، مسلمان ها به تعقیب اونها پرداختند و رسیدند به اون به اصلا قسمتی که اساسی کالاها اینها به اصلا حفظ می شد و نگه داشته بودند، و از اون طرف بعضی از ادوات و ابزار جنگی که این هست خودشون به جا گذاشتند و پا به فرار شروع کردن دیگه به جمع کردن این غنایم. متاسفانه بی توجه بعضن نسبت به اون خطبه‌ای که پیامبر اکرم در لحظات پیش خوانده و بله. اینها رو از حرص ورزی به دنیا و به هر حال طلب مال دنیا در غیر جای خودش نهی کرده، تسرع و عجله در رسیدن به دنیا رو پیامبر اکرم نهی کرده بود، شروع کردن به جمع کردن و تیراندازانی که بر روی کوه بودن، اینها وقتی که مشاهده کردن عرض شود که این صحنه رو، بعضی از اونها گفتند که خب ما میترسیم که پیامبر اکرم اینجا به سپاه فرموده باشد که هر کس غنیمتی به دست آورد از آن خودش، ما پس بریم غنیمت رو ما جمع بکنیم. بعضی از اونها گفتند که نه، پیامبر اکرم ما رو نهی کرده از اینکه در هر حال از اینجا حرکت بکنیم و جدا بشیم، چون عرض شد تأکید پیامبر اکرم به این تیراندازان این بود که در هر حال شما چه ما پیروز بشیم چه شکست بخوریم، با تأکید فرمودن از جاتون تکون نخورید. اما متأسفانه بعضی از اونها به تصور اینکه خب کسانی که غنیمت رو جمع کردن، غنیمت بین همه مسلمان ها توزیع نخواهد شد و از آن کسی است که برداره، از کوه پایین آمدن و اینجا همون عرصه تنازع بین دنیا و امر خدا و رسول بود که این هم تصمان شکست خوردن. حدود 40 نفر در این عرصه شکست خوردن و
رد شدن در این آزمون،
مردود شدن در این آزمون.
چند نفر بودن آقای دکتر؟
50 نفر بودن که تحت فرمان عبدالله ابن جبیر بودن. عبدالله ابن جبیر باقی مان با 10 نفر و 40 نفر سرازیر شدن. یعنی میتوان گفت از یک جمع صحابه در اونجا 80%شون رفوزه شدن، مردود شدن در این امتحان و آمدند پایین. و از اون طرف خالد ابن ولید که در رأس یک بخش مهمی از سپاه شرک قرار داشت و قبل از اون تلاش کرده بود که از پشت حمله کنه به مسلمان ها و با تیراندازی اینها مواجه شده بودن و چنین امکانی براش فراهم نشده بود، با دیدن این صحنه که روی کوه تعداد اندکی باقی ماندن، فرصت مغتنم شمرد، با افراد تحت فرمانش از پشت حمله کرد به سپاه اسلام. یک وقت مسلمان ها متوجه شدن که در حالی که اینها مشغول جمع غنیمت یا تعقیب بخشی از سپاه کفر هستند، از پشت به اصطلاح نیروهای خالد ابن ولید به اونها حمله ور شدن و غافلگیر شدن اینها.
شیر دکتر، این نیروهایی که تحت امر خالد ابن ولید بودند تو درگیری اصلی حضور نداشتن دیگه، یعنی اون قسمتی که مستقیم هم درگیر شدن با مسلمانان؟
چرا نمیشه گفت حضور نداشتن، چون نصی نداریم که اینها در اون قسمت حضور نداشتن. منتها به اصطلاح میتوان گفت که اینها مراقب بودن به اینکه، چون افراد سواره‌ای بودن، مراقب بودن که بتوانند در فرصت مناسب از پشت حمله ور بشن به مسلمان ها.
بله.
ضمن اینکه در اون عرصه حضور داشتن، اما به محض حمله مسلمان ها عقب نشستن و شیرازه اینها از هم نپاشید.
درست.
اما در آغاز در حمله حضور داشتن، منتها با غلبه مسلمان ها دیگه عقب کشیدن. وقتی که فرصت مناسب دید، خالد جمع کرد نیروهاشو و از پشت به هر حال حمله کرد و این بار دیگه شیرازه سپاه اسلام از هم پاشید. این یک عرصه است.
بله.
که مواجه با این صحنه شدن. از اون طرف اون چه که تشدید کرد وضعیت رو، شایعه قتل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود. چرا این شایعه پیچید؟ یک فردی بود از میان مشرکان به نام ابن قمیعه با قاف و همزه، ابن قمیعه نامی، آمد حمله ور به اصطلاح شد به اون محدودهی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اونجا حضور داشت و اطرافش رو تعدادی گرفته بودن، مثل مصعب ابن عمیر، مثل امیرالمؤمنین ابو دجانه و امثال اینها. او تصور کرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو به شهادت رسونده، به قتل رسونده، فریاد زد گفت من محمد رو کشتم. و همین شایعه هم در میان مسلمان ها موجب تضعیف روحیه‌شون شد و پا به فرار گذاشتن. بعد از اون تصور کردن خیلی هاشون که پیامبر اکرم به شهادت رسیده، پا به فرار گذاشتن، در حالی که پیامبر اکرم از نقلی بر میاد که درون گودالی از گودالهایی که گفته شده ابو عامر ایجاد کرده بود به عنوان یک تله برای مسلمان ها، پای حضرت لغزید، درون اون گودال افتاده بود که بعد امیرالمؤمنین سلام الله علیه دید پیامبر رو و از گودال بیرون کشید اون حضرت رو. و خب این شایعه هم باعث شد که مسلمان ها به سمت کوه فرار بکنن و تعداد زیادشون از کوه بالا برن و از جمله در بله. نام کسانی که به عنوان فرار کنندگان مطرحه، نام سه خلیفه به اتفاق مورخان وجود داره.
بسیار خوب آقای دکتر جباری، زمان برنامه امروز زلال تاریخ به پایان رسید. انشالله این بحث رو در برنامه آینده پی بگیریم و ببینیم که در ادامه چه اتفاقی میفته و آیا مسلمانان چگونه میتونن باز قدری جبران بکنند این شکست رو، و به هر حال اتفاقات بسیار مهم و عبرت آموزی که در این بخش از غزوه احد رخ داده موضوع برنامه آینده زلال تاریخ خواهد بود انشاءالله. از همراهی شنوندگان گرامی تشکر میکنم. خدا یارتان.
والله لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، خیلی ممنون و متشکرم که همچنان برنامه های رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید و امیدوارم تا این لحظه آنچه که شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 3553 شماره پیامک رادیو معارف در اختیارتون هست. نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو درباره برنامه ها به همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف حتما بفرمایید تا انشاءالله بتونیم برنامه های بهتری رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند کنیم. همچنان با رادیو معارف شما دوستان گرامی همراه باشید.
روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس منتظر هستم سر راهت گل نرگس. روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس منتظر هستم سر راهت گل نرگس. ای تمام روح هستی، ای شکوه حق پرستی، از خدا چیزی نخواهم، هرچه میخواهم تو هستی. روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس منتظر هستم سر راهت گل نرگس. روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس منتظر هستم سر راهت گل نرگس. همه مهر و امیدم مهر تو با جان خریدم، دل به تو دادم اگر که روی ماهت را ندیدم. دو شب با شوق نگاهت گل نرگس منتظر هستم سر راهت گل نرگس. دو شب با شوق گل نرگس زنده از روی تو هستم، بسته موی تو هستم، سر بلند عالم اینم، سا ساحل کوی تو هستم.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، به ساعت 3:50 میرسیم و زمان تقدیم آیین حکمت سخنان آیت الله مصباحی عزیز در برای فلسفه اسلامی است که دعوت می‌کنم حدود 25 بشنوید.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الخامس فی توحید الواجب لذاته. این فصل درباره اثبات توحید واجب الوجود هست. قد تبین فی الفصول السابقه ان ذات الواجب لذاته عین الوجود الذی لا ماهیت له. در اینجا براهینی اقامه شده بر اینکه دو تا واجب الوجود یا بیشتر محاله. موجودی که ذاتاً واجب باشد واحد است و انه لا شریک له فی وجوب الوجود. این جمله را اضافه می کنند عطف تفسیری، برای همین هست که معلوم باشه که در این فصل نفی دوتا واجب به ما انه واجب میشه، نه اینکه نفی مطلق شریک میشه برای واجب. ممکن است واجب الوجود کسی فرض کنه واحد است اما شریکی در ربوبیت دارد که اونم یکی از مخلوقاتش باشه، اون را در فصل بعد نفی میکنیم. فعلا در مقام این هستیم که دوتا واجب میشه وجود داشته باشه. قد تبین فی الفصول السابقه ان ذات الواجب لذاته. این لذاته قید واجبه. واجب لذاته ذاتش عین وجود است، عین وجودی که ماهیت ندارد و جزء عدمی هم درش نیست. به عبارت اخرى فهو صرف الوجود، وجودی که فقط وجود است، هیچ جهت ماهوی نداره، هیچ مفهوم عدمی هم ازش انتظار نمیشه، نمیشه گفت چیزی هست غیر از وجود، فقط محض وجود. این یک مقدمه، این صغرای قضیه، صغرای برهان. و صرف الشی واحد بالوحدت الحقت التي لا تتثنى ولا تتكرر. کبرا همین است که صرف الشی لا يتثنى، چیزی که صرف باشد قابل تکرار و دوئیت نیست. اون مقدمه اول که با مطالب قبلی اثبات شده بود، واجب ماهیت نداره، ترکب نداره، پس معلوم میشه که بسیط است و غیر از وجود چیزی نیست. اما کبرا را چجور اثبات کنیم که صرف و شی لا یتثنى؟ توضیح این کبرا: اذ لا تتحقق کثرت الا به تمیز آحادها. کثرتی هیچگاه تحقق نمییابد مگر اینکه آحاد این کثرت از هم امتیاز داشته باشد. باختصاص کل منها به معنا لا یوجد فی غیره. امتیاز داشته باشن یعنی چی؟ یعنی هر کدام از اینا یه معنایی داشته باشن، یه چیزی داشته باشن که اون دیگری نداره. و اگر چیزی فرض کردیم که اینجوره که علاوه بر این که موجود است و حقیقت وجود را دارد، یه چیزی هم دارد که اون یکی ندارد، پس این از صرافت خارج میشه. اگر گفتیم فقط صرف الوجوده است، یعنی هیچ چیز دیگه شما اونجا نمیتونید پیدا کنید، هر چی پیدا کنید از قبیل وجوده. و هو ینافی الصرافه. پس ثابت شد که صرف قابل کثرت و قابل تعدد نیست. فکل ما فرضت له ثانیاً عاد اولاً. هر چه فرض کنید که اینم یه واجب دیگری است در عرض او، ثانی او، در کنار او بگید یک واجب دیگری، یه موجود دیگری هست که طبعا اونم باید واجب باشه، این غیر از او نخواهد بود. برای اینکه اگر وجود است که همون اون اول بود، و اگر غیر از وجود چیزی داره که این واجب دیگه نخواهد بود، وجود صرف نخواهد بود. دو تا وجود صرف معنا نداره. بل واجب لذاته واحد لذاته، همونطور که وجوب برای واجب ذاتی است، از ذات خودش وجوب ناشی می شود، که البته تعبیر ناشی شدن هم صحیح نیست، یعنی انتزاع میشه مفهوم وجوب از ذات خودش، همچنین ذاتن واحد است، یعنی وحدتش دلیل نمیخواد. واجب الوجود نمیشه واحد نباشد. کما انه موجود بذاته واجب لذاته، همونطور که وجودش از خودشه، وجوبش مال خودشه، وحدتش مال خودشه، خود این ذات هم اقتضای وجود دارد چون عین وجود، هم اقتضای وجوب دارد چون محال است که ممکن موجود نباشد، هم اقتضای وحدت دارد برای اینکه نمیشه ثانی براش فرض کرد چون وجود صرف است و صرف دیگری کنار صرف نمیشه گذاشت. و اول مطلب. بعد یه عبارتی را از شیخ در تعلیقات نقل میکنند که این عبارت احتیاج به توضیح داره. صدر المتعلین یه جور توضیح داده، ایشون میفرماند شاید منظور شیخ هم همین مطلب بوده. هنوز این اصطلاح صرف الوجود اینا مرسوم نبوده، شیخ به یه تعبیر دیگری این مطلب رو گفته. حالا عبارت تعلیقات این: وجود الواجب عین هویته، فکونه موجودن عین کونه هو، او بودنش همون وجودشه. این که میگه وجودش عین او بودنش هست، یعنی نمیشه یک جهت امتیازی داشته باشه از شیء دیگری. موجود بودن یه چیزی باشه، این موجود خاص بودنش به چیز دیگری باشد. چون این تعبیر، این عبارت دو جور قابل تفسیره. یکی این که بگیم منظور این است که مابهل امتیازش هم عین ذاتشه، یعنی مابهل امتیازی زائد بر وجود نمیتونه داشته باشه. این برمیگرده به برهان بعدی و صدر المتعلین اینجوری تعریف کرد. ایشون میفرمند شاید منظور شیخ همین بوده که چون صرف وجود است، صرف وجود قابل کسرت نیست، وقتی صرف وجود هست همینه دیگه، یه چیز دیگری به صرف الوجود دیگری نمیشه براش فرض کرد. فلا یوجد وجود الواجب لذاته لغیره، وجوب لذات برای غیر واجب امکان نداره. برهان آخر: لو تعدد الواجب بالذات که ان یفرض واجبان بالذات و کان وجوب الوجود مشترکن بینهما و کان تمیزهما به امر وراء المعنى المشترک بینهما. وجوب وجود که مشترکه، دوئیت هم که احتیاج به تمیز داره، ناچار تمیز به یه چیزی دیگری غیر از وجوب وجود خواهد بود. حالا اون غیر که مابل امتیاز هست، ان کان داخل انف الذات لازمت ترکب، پس خود ذات باید مرکب باشه از دو چیز و ترکب در ذات واجب محال و هو ینافی وجوب الوجود. و این کان خارجا منها، اگر بگیم این جهت امتیاز یه امر خارجی است، خب امر خارجی که شد یعنی عرضی هست، معلول است، علت میخواد. کان عرضی معللا، علتش چی؟ دو حال میشه، دو جور میشه فرض کرد. یکی اینکه این خود ذات علت است برای این، یکی اینکه شیء دیگری علت است. فان کان معلولا للذات کانت الذات متقدمتن علی تمیزها بالوجود. قبل از اینکه این جهت امتیاز را برای خودش ایجاد کند، باید تعین داشته باشد تا این جهت را ایجاد کند، ولا چرا این جهت را ایجاد کند نه یک جهت دیگری را؟ پس باید قبل از این که این عرض را برای خودش ایجاد کند تعینی داشته باشد، و حالا اینکه فرض این است که تعینش به همین امری است که به وسیله خودش ایجاد میشه. فان کان این امر عرضی معلولا لذات کانت الذات متقدما علی تمیزها بالوجود. چون علت است، علت تقدم بالوجود دارد بر معلولش. پس وجود ذات باید مقدمه بر این تعین داشته باشید، وجود که بی تعین نمیشه. ولا ذات قبل تمیز، تا تمیز حاصل نشه